أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید می فرماید تثبت نجاست الماء و غیر الماء بالعلم والبینه. مشهور ما بین الاصحابین است تنجس الماء و تنجس سایر اشیاء طاهره و کون شیء من عیان النجسه. اینها ثابت می شود به اموری، چیه چی از آن امور علم است و امور دیگر و امین والی است که در عروه ذکر می فرماید، من البینتی و قول زلیت و خبر العدل علا اشکالین الى غیر ذالک. در مقابل قول مشهور، قولی نقل کردند از حلبی که ایشان فرموده است نجاست اشیا، نجاست در ما و سایر الاشیا به مطلق الظن ثابت می شود و علم یا بعض امور دیگر خصوصیتی ندارد، به مطلق الظن ثابت می شود. و در مقابل قول ابن براز است که ایشان ملتزم شده است علاما حکیان به غیر العلم الوجدانی تنجس ثابت نمی شود به سایر الامور. نجاست در ما و غیر الما فقط ثبوتش به علم وجدانی است، منتا این شخص مرادش ثبوت حدوثی است که حدوث تنجس باید به علم ثابت بشود و اما در بقایش استصحاب کافی است، احتیاج به علم ندارد. یا ثبوت نجاسه حدوثم و بقایم باید به علم وجدانی باشد، لا یهم نامرادش هر کدام بوده باشد. اینم الکلام حساب ادله در مقام است که آیا مطابق با بل ادله کدام یکی قول مشهور است یا این قولین شازده. عرض می کنم اما ثبوت و نجاست بالعلم مراد از ثبوت احراز است، ایسون که ضروری است که ثبوت به معنا وجود و نجاست این در بله در اون قضایای قانونیه به جعل است. وقتی که شعار نجاست را بر کلب جعل کرد، به جعل ثبوت پیدا می کند نجاست بر کلب. و اما در اون موضوعات خارجیه و مصادیق خارجیه، اون هم ثبوت واقعی به وجود الموضوع از خارجن، که خارجن کلب موجود بشود، خمر موجود بشود، میت موجود بشود، ما ملاقات با عین النجس بکند یا متنجس پیدا کند، ثبوت به معنا وجود واقعی او مربوط به علم و بینه نیست. مراد از ثبوت در ما نحنفی ثبوت یعنی احراز، احراز تنجس الماء و غیر تنجس الماء یکی بالعلم می شود. خب این را می دانید دیگر این جای بحث نیست، چون که علم بی ذاتهی احراز است و انکشاف الواقع است. دیگر ثبوت نجاست یعنی احراز نجاست بالعلم، این از قضایای ضروریه است. دیگر علم نفس الاحراز است. و اما منجزیت و معذریت در علم، ولی این به حکم العقل است که علم منجزیت دارد در جایی که متعلق علم تکلیف بشود یا متعلق علم موضوعی بشود، که علم به اون موضوع علم به حکم است، علم به تکلیف است. جایی که علم متعلقش تشریف شد یا موضوع زی تشریف شد، اونجا منجزیت و معذریتش به حکم العدل است. و این را هم در بحث دید خودش باید بحث بشود. منجزیت به معنا استحقاق و لقوبه علا مخالفت تکلیفی که معلوم است بالوجدان، او بلا شبهتن است از خصوصیات بر علم ثابت است و شبهی هم در او نیست، حیثون که علم بله تمام الاحراز است، علم احراز تام است و این دل عقل مخالفت تکلیف با این احراز موجب استحقاق قوت است. و اما المعذریه تفصیلش بماند به جای خودش. ما قبول نکرده ایم که این معذریت این عدل منجزیت بوده باشد، یعنی چه جور منجزیت ثابت است بر علم، ثبوتش به نحو تلازم است که تفکیک ما بین هما ممکن نیست، که تعبیر می شود که علم علت تامه تنجز تکلیف است، تعبیر می شود یعنی تمام موضوع است، یعنی مراد از علت یعنی تمام الموضوع است بر تنجز تکلیف. و اما علم بله تمام الموضوع بوده باشد برای عذریت، مراد هم از علم اعتقاد جزمی می شود دیگر لا محاله. اگر مراد از علم اون اعتقاد و تصدیقی و انکشافی بوده باشد که حقیقتاً انکشاف است، یعنی معلوم بالعرض در خارج هست، علم حقیقتاً انکشاف است به حمل شایع سنایی انکشاف است، اگر این معنا بوده باشد اونجا دیگر عذریت معنا ندارد، چون که اون علم معناش تطابق با واقع است. اون اعتقاد عذریت در اعتقاد جزمی می شود که رب ما به او علم اطلاق می شود، کثیرم ما به او قطع اطلاق می شود و جزم اطلاق می شود. این عذریت در قطع یعنی اعتقاد جزمی، این معذوریت که انسان فرض کنید موافقت بکند اعتقادش را و با این اعتقاد مخالفت بکند تکلیف واقعی را، چون که اعتقاد خطا بود، این اعتقاد عذر بوده باشد، ما این را گفتیم این زور نیست، این به نحو الاقتضاست. می تواند مولا این عذریت را از این اعتقاد جزمی بگیرد، به این که نهی کند از تحصیل این اعتقاد از اموری مثل تقلید بابا اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا، بله به روی این اساس اونهایی که کفارستند، اونهایی که بله کفارستند، اون چه زور ما اعتقاد داریم به نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، اون مسیح هم همین زور اعتقاد دارد بر اینجه بله عیسی مسیح است و فعلا هم بله نبی اوست و بعد از اون هم نبیی نیست، او هم همین زور اعتقاد دارد، هیچ فرقی نیست، ولیکن اعتقاد او بله فرض کنید روزنی نیست، چون که ناشیست از تلش و نظر فی معجزت نبی لایق و الفحصان عدلته، بدون زد عذریتی ندارد. این فحص را بله این فحص لازم است، اعتقادی که ناشی از این تلش و الفحص است عذریتی ندارد. بدون زد اعتقاد جزمی اون وقتی میتواند عذر بشود که شارع از منشأ او و مولا نهی نکرده باشد، و الا اگر مولا نهی کرده باشد اون قطع از عذریت میفتد. تفصیلش هم موکول به محلشه، این هم محتاج له نیست در مقام. کلام ما در این است که تنجس واقعی هست و او احراز شده است به احراز وجدانی، این به این ثابت می شود، اشکالی هم در این معنا در این جهت ندارد. اینما الکلام در این است ابن البراد و بعضی ها ابن البراد که گفته است فقط ثبوت نجاست به علم وجدانی است، این مطلب را بعضی ها گفتند از بعضی روایات استفاده می شود که محرز و مثبت نجاست فقط علم وجدانی است، بدون علم وجدانی سایر الاشیا حتی البینت العادله که شهادت العدلین است با او تنجس شیء ثابت نمی شود. چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام در ام موثقه عمار اینجور فرمود که موثقه عمار وارد هست، بله بله، در باب 37 از ابواب النجاسات جلد دومی است، باب 38 در اون، باب 37 در اون باب 37 روایت طارمی است، صفحه ما 1054 است، ولی اون قدیم است، شاید این صفحه ها درست نباشد، یعنی تطابق نداشته باشم با اونها. و بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی شیخ قدس الله نفسه الشریف روایت را نقل می کند به سندش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، سابقا گفتیم سند صحیح است، انا احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن الفضال است، بل انا عمر ابن سعید، ام مصدق ابن صدقه، انا عمار الموسا. این سند بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی فتحیین هستند، ولیکن سقات هستند، کلهم سقات هستند، روایت موثقه می شود. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث کل شیء نظیف حتی تعلم انه گزیر، تا مادامی که گزارتش را بدانی اون شیء مشکوک محکوم به طهارت است. غایت طهارت ظاهریه را امام علیه السلام غایتش را علم قرار داده است به گزارت. گزارت گزارت واقعیه می شود دیگر، تا مادامی که علم به گزارت واقعیه شیء پیدا نشود اون شیء محکوم بله به طهارت است. فإذا علمت اون وقتی که فهمیدی غایت حاصل شد شیء نجس است واقعا فقط گزر، اون وقت است که طهارت ظاهریه منتفی می شود. فقط گزر یعنی طهارت ظاهریه منتفی می شود. و مالم تعلم، مادامی چون گزارت واقعیه را ندانسته ای فلیس علیک، چیزی بر تو نیست، بینه قائم بشود نشود، زلیت خبر بدهد یا ندهد، ملاک علم است. در اون روایت دومی چون هم موثقه حفص ابن غیاس است، باز شیخ نقل می کند از محمد ابن احمد ابن یحیی، روایت پنجمی است، انا ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد است، انا ابیهی از محمد ابن خالد پدرش نقل می کند، احمد ابن محمد ابن خالد بل همون بل قمی بل از پدرش نقل می کند محمد ابن خالد، ان حفص ابن غیاس، حفص ابن غیاس چونجو گفتند آمیست اینجوزش کردند بدون زبلاکن سیگس، روایت موثقه می شود، ان جعفرین ان عبیه ان علیه علیه السلام که امام صادق علیه السلام به جدش مولانا علی ابن عبی طالب می رساند که کلام علی علیه السلام اینجور بود، قال ما ابالی، من اعتنایی نمی کنم، یعنی بلی ما ابالی ابولن اصابنی، اما که آیا بول به من ترشح کرد یا ما ترشح کرد، که در مقامی که انسان به خلوت می نشیند در مقام خلوت همین زور است دیگر به ما ترشحی می کند، نمی داند که تطهیر می کرد، بول بود یا آب بود، کدام نجس بود طاهر بود، کدام یکی ترشح کرد، ما ابالی اول نصابنی اما ازالم علم، وقتی که نفهمیدم که کدام یکی دیگر، من اون وقت بله اعتنا نمی کنم. تا مادامی که علم پیدا نکرده ام اعتنایی نمی کنم. مولا المتقین وقتی که بدون علم اعتنا کرد به من و شما چه بوده باشد؟ ما به من و شما بله چه دور می رسد؟ بله غیر العلم اعتنایی به او نباید بشود، قیمتی ندارد. پس علا و هاکزا نظیر این روایاتی است که بله غایت علم ذکر شده است. این در باب نجاسات است که در باب نجاسات غایت علم وجدانی ذکر شده است. از این استدلال و از این استظهار از این روایات سه جواب گفته شده است. یه جواب را بلکه دو جواب را همه تو مانوس هستید. جواب اولی عبارت از این است که خوب این دو تا روایت بالاتر از مطلقات و عمومات نمی شود. این که دارد بر این که بله ما ابالی علی ابول اصحابنی او ما ازالم علم، اطلاق دارد که قامت علیه شاهد این عدل این اولم یکوم، اطلاق است دیگر. یا اخبر بهی مخبرون عادل سگه که بول بود اولم یخبر، اطلاق دارد دیگر. بالاتر از مطلق نمیشه و سایر مطلقان. اگر دلیل قائم شد که نه قول زلیت مسموع است در نجاست، شهادت العدلین مسموع است، اون دلیل اعتبار تخصیص می زند، یعنی تقییدش می کند. ازا ما لم علم و ازا لم تکن بهی بینتون. اینجا چرا او را ذکر نشرده است متصلتن؟ چون که غالبا همین زور است. این حال برای انسان در مواردی که در خلمت می نشیند بله روح میداد. اونجا دیگر نه شاهد لطلین است نه قول بله زلیت است و امثال زالک است. و هاکزا اون روایت قبلی هم همین زود است. کل شیء نظیف حتی تعلم انه کذیر، فاذا علمت انه کذیر و ما لم تعلم ما دامی که نفهمیدی فلیس علیک، قام به البینه و لم تکن اخبر به زلیت و لم میشه اطلاق. اون دلیل اگر تمام شد بر این که نجاست ثابت می شود مقید اطلاق می شود. این یه جواب. جواب دومی که جواب صحیح و متینی هست که مرات اشاره کرده ایم، ادله اعتبار بینه یا قول زلیت و امثال زالک، اونها دلیل اعتبارشون حکومت بر این روایت دارد. چون که این روایت میگه مادامی که نفهمیده علم پیدا نکرده ای، فرض کنید پاک است. ادله اعتبار امارات و حتی الاصول که اصول محرزه بوده باشد، ادله اعتبار اونها این است که قول العدلین علم است. قول العدلین علم است. خبر سیگه علم است به واقع. علم به واقع است. علم به واقع که نمیتواند حقیقتا بشود، اعتباری است. بله این را در اصولی که هست در اصول ولی استدلال کرده ایم که این امارات مثل خبر عدل، خبر سگه و امثال ذالک، حجیت اینها تأسیسی نیست، حجیت اینها امضایی است. این دل اگلا که اعتبار می کنند خبر سیگرا، خبر سیگرا علم به واقع اعتبار می کنند. مثلا فرض کنید کسی بله به کسی گفت که به شخص سیگه ها که برو به پسرم بگو که توجه کردی امروز اول اذان مغرب تو منزل باشد، بیرون نباشد، بیاد منزل. به شخص سیگه ای گفت. اون شخص سیگه هم رفت به اون پسرش که بالغ رشید است به او خبر داد. گفت پدرت اینجور گفت که امروز غروب باید منزل بوده باشی. توجه کردید؟ نمی اعتنا نکرد. توجه کردید؟ گفت شاید این شخص واقعا هم اینجور است. میگه شاید این اشتباه شد. آخه من تو ولی خب منزلی بروم که هر روز که نمیرفتم. امروز یه چیز خصوصیتی است، شاید یه چیزی دیگری گفته این اشتباه نقل میکند، مثلا این را احتمال میدهد. بدون زد نرفت، توجه کردید نرفت. بعد پدر آمد، بل شب گذشته بود، پسرم از در رسید، گفت فلان فلانی، مگر من به تو نگفته بودم که اولی بلی خوب شمس باید تو خونه باشی؟ مگر تو نمیدونستی که باید امشب باید اول خونه باشه اولی شب؟ نگر نمیدونستی؟ میگه میدونستی یا نمیدونستی؟ میگه بله میدونستم، فلان کس گفت. میگه میدونستم، علم استعمال میکنه، ولی لیکن حقیقتا علم نیست. این اعتبار میکند گو خبر سگرا علم به واقع، و شاره هم همین را اعتبار کرده، امضا کرده است، تأسیسی نیست. در استصحاب، حتی در استصحاب ملتزم شدیم که اونجا اعتبار علم است. شاره در درست توجه کنید به یه نکته ای که میگویم به دردتون میخورد، شاره در موارد استصحاب اون یقینی را که مکلف به حالت سابقه داشت، همون یقین را علم به بقا اعتبار کرده. حقیقتا او علم به حدوث است، بقاش مشکوک است. همون علم به حدوث را علم به بقا اعتبار کرده است، چون علم به بقا هم است. چرا؟ برای اینکه میگه لا تنگذر یقینه بشک. خب اگر شما در بقا آثار متحقن را بار نکنید بر این مشکوک، شما حقیقتاً که نقض علم نکردید، چون که الان نمیدونید که این خمر است. دیروز مایه خمر بود، الان احتمال میدم خل بوده باشد. من اون مایه را در دیروز میدونستم خمر است و دیروز هم که نخوردم، امروز میخوام بخورم که احتمال خلیت میدم. شاره میگه لا تنگذر یقین، این عمل تو نقض یقین سابقی است، شکستن اوست. پس اون یقین را اعتبر باقیان، نتیجه این می شود دیگر، اون یقین را اعتبر، یقین به حدوث را اعتبر، یقینم بلی بقایی زن. بدون زد می که خوردنت نقض اون یقین است، شکستن و مخالفت با اون یقین است. پس در موارد استصحاب شاره اعتبار کرده است مکلف را عالمم به بقای شی، شاره اعتبار کرده. خب در این روایت همین بود که کل شی نظیفت تا تعلم انه و کذی، بینه قائم بشود، خبر سیگه قائم بشود، بنابراین که حجت است. اینها علم میشوند دیگه، علم به نزازت میشوند. ادله اعتبار حکومت دارد بر این روایات، یعنی توسعه می دهد. افراد علم را ادله اعتبار زیاد می کند، که اگر این توسعه نداشت، افراد علم همون افراد وجدانی بودن. الان او را توسعه می دهد که این هم علم است. قیام بینه به نجاست شیئین علم به نجاست اوست، ولی بدون جهت هیچ تقیید و تخصیص هم نیست، حکومت است که جواب صحیح اینه. یه جواب دیگری که جواب عجیبی هست صاحب الحدائق داده است در ما نحوی، اون جوابشون این است. ببینید ایشان بعد از اینکه بله تکلم کرده است در این حرفه ها، در آخر گفته است که بله جواب صحیح این است، و بعد از اینکه این جواب صحیح را فرموده من ندیدم چند این متفرد است به این جواب قشنگ را لطف خدایی، از لطف خدایی پیدا کرده است ایشان. اون جواب چیه؟ اون جوابش این است، ایشان فرموده است اینی که از ظاهر کلمات ثابت ظاهر می شود نجاست شیئین، نجاست شیئین یا حرمت شیئین، این نجاست و حرمت اینها از امور واقعیه نیستند، از امور عقلیه نیستند، یعنی از امور واقعیه نیستند. اینها یه امور توقیفی هستند. توجه کردید که شارع برای اینها اسبابی قرار داده است، کمان که اینی بله اینی عبارت قریب به اینی عبارتش را نقل می کنم، چه نگویید که شما بد تفسیر می کنید، مراد ایشان شخص جلیل از چیز دیگری است. نه، همین را می گوید شارع این به نجاست و حرمت اینها امور عقلیه نیستن، یعنی امور واقعیه، بلکه امور توقیفیه هستند که شارع بر آنها سببی قرار داده است. کما این که شارع زوال شمس از دایره نصف نهار را سبب وجوب صلات ظهر و العصر قرار داده، این زور سبب را هم برای نجاست و حرمت قرار داده است، که اگر اون اسباب موجود بوده باشند، مثل اینکه زوال شمس از دایره نصفار موجود بشود، صلات ظهر وجوب پیدا می کند، صلات ظهر است. اگر موجود نشود، دیگر اون هم موجود نمی شود وجوب. توجه، مثل اینکه دنیا به آخر رسید یا هنوز موجود نشده، مثل این زمان که فعلا ما بحث می کنیم، وجوب فعلا نیست چون که زوال موجود نشده است. اینجا هم اسبابی که شارع بر نجاست حرمت قرار داده، اگر آنها موجود بشوند، این حرمت و نجاست موجود می شود و معلوم می شود، توجه کردید، و محرز می شود و علم وجدانی پیدا می شود به نجاست. اون امور موجود نشدن، نه، علم وجدانی پیدا نمی شود. خب اون اسباب چیه؟ میگوید یکی از اون اسبابی که شارع او را سبب بر نجاست قرار داده است، مشاهده است که انسان دید که مثلا بول افتاد، فرض کنید این آب گلید، یا فرض بفرمایید مشاهده ها، مشاهده خودش خصوصیتی دارد، دید، برای اون وقت نجاست پیدا می شود. یکی قیام بینه است، بینه اگر خبر داد به نجاست شیعی، اون وقت نجس می شود. یا یکی هم خبر زلیت و هاکذا و هاکذا. نتیجه این حرف این است که اگر ما ندیدیم نجس افتاده، کسی ندیده است، بینه هم نیست، اخبار زلیتی هم نیست، هیچ کس هم نمیداند، این طاهر واقعی است. چون که نجاست سبب توقیفی است، سبب خاصی دارد، اون سبب خاص اگر موجود شد، توجه کردید، اینی که معروف است از صاحب لدایق ایشان طهارت و نجاست واقعی را منکر شده است، اختصاص به طهارت و نجاست ندارد. کلامش در حرمت هم همین زور است، میگه حرام هم همین زور است. اگر مشاهده کردید که اسیر نبی غلیان کرد زوشید، دیدید، ولو حرام از شربش. اگر فرض بفرمایید بینه شهادت داد، بله، ولیکن کسی ندیده است زوشیدنش را، در واقع زوشیده ها، اینا خوابیده بودن، او می زوشید. توجه کردید زوشیده، نه بینه ای هست، نه اخبار زلیتی هست، نه رعیتی هست، نه او حلال واقعی است. چرا؟ کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء حلال حتی، چون اونجا این چه جور اینجا غایت علم است، اونجا هم غایت علم است در حرمت دیگر، حتی تعلم او تعرف انه حرام، اونجا هم همین جور است. پس نجاست و حرمت امور واقعی نیستند، اینها دایر مدار، فرض کنید این قیام این امور و تمام این امور است. اگر این امور تمام بشود، نجاست تمام می شود و الا تمام نمی شود. این حاصل حرفی است که ایشان می فرماید، که اون چیزی که توجه کردید، حتی بعضی ها خیلی تقریب می کردند، می گفتن همین زور است که مولانا امیرالمومنین می فرماید ما لا ابالی ابولون اصابنی عربیل ما، نه اینکه مغلا در صوب متنجس نماز میخواند، محتمل است در واقع بول باشد دیگر، محتمل است به اون پای مبارک بول ثابت شده باشد، که با نجاست واقعی فرض کنید نماز خونده است. نه، اینجور نیست. اصلا وقتی که انسان ندانست اون بول نجاستی ندارد. اون وقتی بول نجاست دارد، کلام صاحب دایق نتیجه عجیب میشه، اون وقتی نجاست دارد که ببیند او بول است، یا بینهی بگوید یا زلیدی بگوید یا غیر ذلک، اگر هیچ کدام از اینها نشد، نه ما فرق ما بین بول و شیر نیست. توجه کردید اون شیر که لبن خالص هست، توجه کردید طیب طاهر، فرقی ما بین او و این نیست. نه، بله شربش حرام است، چون که حرمت هم مثل فرض نجاست است، فرض نید نه نجاست دارد، هیچ کدام ندارد. بعد هم فرموده که این تحقیق حقیقی هست، که خیلی مراجعه بفرمایید کلام حدایق را، که خیلی فرض کنید ایشان شرمت ده بشین است. دیگر یه مطالبی را میگوید چنه ولی نزلم این از سما اینها عرض میکنم این یه مطلبی است که بله احتیاجی به تعرض نداریم که این مطلب مطلب سخیفی هست، هیچ احتمالش نیست. خب شما از روایات کثیره ای داریم، یکی اولش همون موثقه عمار که سابقاً خواندیم از امام علیه السلام پرسید بر این که اینایی بود که از اون بله وضو گرفته بودم، توجه کردید وضو گرفته بودم، ثیابی شسته بودم، بعد فاره در او پیدا کردم. امام علیه السلام فرمود، درست توجه کنید چی زور توضیح میکنم، تقریب میکنم، با یه رد کلامیشان پوچ میشود. توجه کردید اونجا امام علیه السلام اینجور فرمود که اگر فاره را، اگر در صورتی که فاره افتاده باشد تو اینا بعد وضو گرفته باشی، بعد از اینکه فاره افتاد در اینا، اون فاره را اگر دیده باشی، بعد از دیدن فاره در اینا از اون اینا وضو گرفته باشی، غسل ثیاب کرده باشی، اون وضو را باید عاده کنی، تمام ثوبی را که ثابت کرده اونها را باید بشویی. و اما اگر تو نمیدونستی وضو گرفته ای، توجه کردی یا غسل ثیاب کرده ای، فلیس علیک شیئون، شیئی بر تو نیست. چرا؟ این یک کلمه لعله شیئون او گلک بلفه بعد از آلک، لعل این فارهی که هست بعد از این که لباس را شستی و وضو گرفتی توش افتاده است. این تعلیل امام چیه؟ مقتضای این تعلیل امام علیه السلام که لیس علیک شیء، چون که محتمل است که بعد از این اعمال، بعد از این غسل و ثیاب و بعد از وضو گرفتن این فاره افتاده باشد، توجه کردید مقتضای این تعلیل این است که چون که احتمال میدی که بعد افتاده است، توجه کردید پاک است، قبلیت را نمیدانید. مقتضاش این است که اگر محرز بشه و که از قبل افتاده بود، مثل اینکه متسلخه در بیاد و معلوم بشه و که از قبل افتاده بود، توجه کردید مقتضای تعلیل عبارت از این است که باید تمام اون صوبها را بشوری، نمازت را هم ویزوت را هم باطله، نمازات را باید عاده کنی. این یک کلمه تعلیل امام فرمود اگر تو این کار را کرده باشی قبل از اینکه فاره را ببینی، فلیس علیک شیء. چرا؟ چون که محتمل است فاره افتاده باشد تو اینا بعد از این کارها. خب اگر بنا بوده باشد که توجه کردید علم موضوعیت داشته باشد در نجاست، فرقی نمی کند، تا حال پاک بود. چون که تا حال من نمیدونستم که این فاره توش است، ولو قبلا هم افتاده بود، من که نمیدونستم، پاک است دیگر، صحبم را چرا بشورم، چرا صلاتم را عاده کنم، ولو از قبل افتاده باشد. چرا؟ چون که گفتیم مجرد ویگول میتفیل ما که ما را که نجس نمی کند، یا باید انسان ببیند، توجه ببیند یعنی بداند علم، توجه کردید، یا اینکه قیام بینه بشود. مفروض این است اون وقتی که وضو گرفته، اون وقتی که غسل ثیاب کرده، اون وقتی که نفهمیده بود، تا طاهر واقعی بود. خب بعد از این که فهمید، بعد از این نجس است. این که امام علیه السلام فرمود فلیس علیک شی، در صورتی که ندیده باشی و بعد دیده باشی که بعد از این که وضو و غسل ثیاب بکنی لیس علیک شی، تعلیل فرمود بر این که شاید این فاره بعد از این وضو و غسل واقع شده است در او، این تعلیل مقتضاش این است که طهارت و نجاست مال امر واقعی است، علم و دیدن مدخلیتی ندارد، این کاشف است. منتها در صورتی که نداند از قبل افتاده باشد محکوم به طهارت است. این روایت توجه کردید و غیر از این روایات شاهد قطعی هستند بر فساد مطلبی که ایشان گفته بود. مضافاً بر اینکه مخالف اطلاق ادله است، اطلاق ادله که میگوید بر اینکه الکلب و نجسون، کلب نجس است بدانی که این کلب است یا ندانی کلب است. و وانگهی یه خود تفصیل بدهم، چون که بعضی ها این حرف صاحب دایق ذهنشون را گرفته. اگر علم به نجاست ایشان قائل بشود بر اینکه علم به نجاست در موضوع خود نجاست مأخوذ است، علم به حکم که نجاست است، اگر علم پیدا کردی مثلا بله آب نجس است، اون وقت نجس می شود آب. اگر علم پیدا کردی کلب نجس می شود، اون وقت نجس می شود. علم به حکم در موضوع همون حکم که محال از اخذ بشود، این بحثش صاف شده. اگر مرادش علم به موضوع باشد که باید بدانی که بول افتاده تو آب تا نجس بشود، بدانی فاره افتاده تا نجس بشود، علم به موضوع خودی وگول فاره فیلما موضوع حکم نیست، علم به وگول فاره فیلما الگلیل موضوع حکم به نجاست از شدن، این معقول است، این عیبی ندارد، امکان عقلی دارد، این خلاف ظاهر ادله است، بلکه خلاف بل صریح روایات است. چون مثل موثقه عماری که عرض کردم امام علیه السلام تعلیل فرمود شیئی بر تو نیست، چون که لعل فاره بعد از وضو و غسل ثیاب افتاده است، این صریح در این معناست که اگر فاره قبلا افتاده باشد صوبت نجس شده است، اون آب نجس بوده و وضوت باطل بوده است. بدون جهت این حرف هم صحیح نیست. پس ملخص کلام این است که علم وجدانی احراز شدن نجاست ما به علم وجدانی جای کلام نیست. این نمل کلام که بحث مفصل و مهمی است، مطالعه بفرمایید که حاضر ذهن بوده باشید. این حرفی که آیا به بینه نجاست و شی ثابت می شود نجاست و شی املا، چون که بعضی ها حتی نسبت به شیخ الطائفه هم دادند، بله به قاضی ابن جنید نسبت دادند، که آنها ملتزم شده اند که انه به بینه ای که هست تنجس ثابت نمی شود. نجاست الاشیا، تنجس الاشیا و نجاست الاشیا در شبهه موضوعی ها، بینه در موضوعات می شود. در آن شبهات موضوعیه، موضوعیه خارجیه که بینه قائم می شود با آنها، اگر بینه مفادش تنجس الما یا تنجس غیر الما شد، این بینه اعتباری ندارد و آنجا نرجو می شود به قاعده طهارت و بینه قیمتی ندارد. ملاحظه بفرمایید تا ببینید.